14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. روز جمعه شما بخیر شنونده گرامی. هفتم اردیبهشت 1403 هست و ما میزبان شما هستیم از شهر پراگ در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو. مجله‌ای پر از خبر و تحلیل. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر جای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان اسرائیلی با گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این ابتکار کابینه جنگ به دنبال فشار خانواده‌های 133 گروگان این کشور که هنوز در دست حماس هستند مطرح شده است. کابینه جنگ اسرائیل در این نشست برای آزادی 20 تا 40 گروگانی که حماس میگوید در اختیار دارد ابراز آمادگی کرده. بر اساس این گزارش، اسرائیل آمادگی خود را برای مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی اعلام کرده، اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد خواهند شد هنوز تعیین نشده. اسرائیل کشته شدن شماری از گروگانها را از مجموع 253 گروگان اسرائیلی تایید کرده است. پیشتر 110 گروگان در یک معامله آزاد شده بودند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. اما واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض رپ، توسط دادگاه انقلاب اصفهان همچنان ادامه دارد. مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت: نگذارید توماج آماج بغض فرو خفته مادر شود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، هم با اشاره به این حکم اعدام نوشت: این اقدامات بحران آفرین از یک سو نتیجه استیصال و وحشت است و از سوی دیگر کینه‌توزی و انتقام‌جویی کور. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنجشنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خواندند. آنها خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه از حکومت جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در گفتگو با شبکه شرق گفت: حکم اعدام بابت اتهام‌های وارد شده در پرونده سال 1401 موکلش صادر شده است. در خبری دیگر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در قم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شدند. احمد رضا رادان مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب نگاه امنیتی ندارد. دوم اردیبهشت، دبیر ستاد امر به معروف، با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازه برخوردها گفت: در طرح نور کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد. مقام های جمهوری اسلامی از روز 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان مخالف حجاب اجباری را دوباره آغاز کردند و نام این طرح را طرح نور گذاشتند. و در خبر دیگر، سخنگوی عربی زبان وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به مخالفت خود با سیاست واشنگتن در رابطه با جنگ غزه استعفا داد. این سومین استعفا از این دست در وزارت خارجه ایالات متحده در اعتراض به سیاست خارجی این کشور در جنگ غزه است. بنابر اطلاعات وبسایت وزارت خارجه، هلا راهیت، معاون مرکز رسانه‌ای در دبی، تقریبا دو هفته پیش به عنوان افسر سیاسی و حقوق بشر به وزارت خارجه آمریکا پیوسته بود. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. مادر مهسا امینی میگوید: بگذارید توماج صالحی نفس بکشد. از تازه ترین واکنش ها خواهیم گفت. ادامه اعتراض در دانشگاه های آمریکا، میپرسیم این دانشجویان معترض در آمریکا چه میخواهند؟ و مروری بر یک کودتا و انقلاب از انقلاب میخک در پرتغال خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. ساعت در ایران 14:05 بعد از ظهر جمعه است. خوش آمدید شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله نیمروزی. ایالات متحده دیروز تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران اعلام کرد که فروش پهپادها و کالاهای ایرانی از جمله استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین رو هدف قرار میده. اقدامات مشابهی رو بریتانیا و همچنین کانادا اعلام کردند و در یک رأی‌گیری بی سابقه پارلمان اروپا هم قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. با توجه به اینکه بخش بیشتر این تحریم ها جنبه فعالیت های نظامی ایران رو در نظر گرفته، همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا. آقای آریان سلام میکنم به شما. میخواستم درباره برنامه پهپادی و این تحریم ها ازتون بپرسم که چقدر بازدارنده است و چقدر میتونه محدود بکنه این گونه تحریم ها برنامه پهپادی تهران رو.
با درود. خب این نوع تحریم ها میدونید که مسبوق به سابقه است، در گذشته بوده، حالا هم داره حساب تشدید میشه با توجه به این قطعنامه 11 صفحه‌ای پارلمان اروپا که یه بخشش همینطور که گفتین میپردازه به حساب برنامه پهپادی موشکی جمهوری اسلامی. امیدوارند که برای کار را برای جمهوری اسلامی مشکل تر بکنند. امکانش وجود داره تا یه حدی. مثلا در مورد اتحادیه اروپا، خب میدونیم که در آستانه این انتخابات جدید است که به هر حال قانونگذاران جدید برن به اتحادیه اروپا.
فکر کنم پارلمان اروپا منظورتون هست.
انتخاب پارلمان اروپا، بله، کمتر از 2 ماه هست که شاید ترکیب پارلمان عوض بشه. مثلا یه تعدادی از راستگراها و اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند بیشتر اونجا به حساب نفوذ داشته باشن. آقای جوزف بورل بره، یه نفر دیگه بیاد جایگزین ایشون بشه، کار رو میتونه مشکل تر بکنه برای جمهوری اسلامی. ولی در نهایت با توجه به اون چی که ما میبینیم، جمهوری اسلامی طی این سالها به انهای مختلف سعی میکنه که تحریما رو دور بزنه، از شرکت‌های سوری گرفته تا افراد مختلف حتی غیر ایرانی که در خارج هستن، از طریقای طرق کشورهای مختلف، هنگ کنگ، مالزیا، چین، خلاصه وسایل رو تهیه میکنه. در این حال نکته اساسی اینه که در ارتباط با مثلا پهپادها این تکنولوژی همچین پیشرفته ای نیست، اون پهپادهایی رو که ایران تولید میکنه. بنابراین بیشتر قطعاتی رو که از خارج میگیره، اینا مثلا موتورها مصارف دوگانه داره یا اون تراشه‌هایی رو که مثلا به کار میبرند.
چه مقدارش آقای آریان بومی سازی شده؟ میدونیم این رو؟
تجربه پیدا کردن، بله، برخی از موتورهای مال پهپادها رو که قبلا از آلمان گرفته بودند حالا در ایران اینو کپی کردن، در ایران میسازن. ولی به کماکان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به روش سابق سعی میکنه که دور بزنه، از طرق مختلف بگیره، از چین، از هنگ کنگ، شرکت های مختلف وسایل رو که مصارف دوگانه دارن وارد ایران بکنه و بعد برای مصارف نظامی از اینها استفاده بکنه. ولی بازم تاکید میکنم با توجه به تغییراتی که در پارلمان اروپا رو خواهد داد، این میتونه یک نقطه عظیمتی باشه که فشار رو به ایران زیادتر خواهند کرد یا نه. گرچه
آقای آریان، البته این تحریم هایی که در ابتدا دربارش صحبت کردم به غیر از پارلمان اروپا درباره آمریکا هم صحبت شد، درباره بریتانیا، کانادا، این کشورها، میشه بگیم که این گونه تحریم ها برنامه مثلا پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو محدود نمیکنه، اما هزینه گسترش این برنامه رو داره زیاد میکنه؟
خب هزینه رو زیاد میکنه به هر حال، وقتی که به حساب تحریم ها کار رو از را تنگ بکنه به جمهوری اسلامی و پناه ببره به انواع و اقسام شرکت ها، به حساب افراد حقوقی و به حساب سوری که بخواد اینا رو وارد بکنه، 100% هزینه ها بالا میره برای جمهوری اسلامی. ولی من فکر میکنم کماکان جمهوری اسلامی به این کار خودش ادامه خواهد داد، مگر اینکه مثلا پارلمان اروپا، پارلمان جدید اروپا، اون به حساب ضرب العجله هایی را که تعیین کرده مثلا در مورد برنامه هسته‌ای یا موارد دیگه، اگه جمهوری اسلامی اینها را قبول نکنه و جواب نده به اروپا یا اینکه جلوی اقدامات خودش رو نگیره، بخوان اینو دوباره رجوع بدن به شورای امنیت و تمام تحریم ها رو علیه ایران دوباره برگردونن، اون وقت مسئله بسیار مشکل خواهد بود. در حال حاضر یه حالت به حساب فرسایشیه بین جمهوری اسلامی و بین اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر کشورها.
سپاسگزارم حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، که همراه ما بودید. اما واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام توماج صالحی، رپر معترض، همچنان ادامه داره. بشنویم در این باره از مهدی بیگی. جهان شمول این کلام شلاغه رو حکم اعدام زده، اجتماس
این قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش. خواننده معترض که خودش پیشتر ترانه نه به اعدام را خوانده بود، ترانه ای که در آن طناب دار را ابزار کنترل و سرکوب نامیده بود. بدون اصلاح طناب دار، ابزار کنترل و سرکوب، کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده که امنیتی تو قانون. اعتراضی که حکومتان را بر نتابید و سرانجام برای توماج صالحی حکم اعدام صادر کرد. چند روزی است که انتشار حکم او واکنش های گسترده ای را در ایران و جهان در پی داشته. در آخرین واکنش ها مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، دختر کرد سقزی که شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در اینستاگرام نوشته: با نام و یاد مهسای عالمتابم ژینا، خبری مرا دوباره پریشان حال کرد، دوباره احوال دلم ای کاش عبرت دوران می کرد، نگذارید دل مادر توماج دل من شود. خانم افتخاری در ادامه نوشته: بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند. علاوه بر مادر مهسا امینی، شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران هم به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش نشان دادند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، در این باره نوشته: توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح، از مردم خواست که علیه حکمی که برای توماج صالحی صادر شده به پا خیزند. دنیز دایی، دختر علی دایی، فوتبالیست ایرانی، در ویدیویی در اینستاگرام که به زبان انگلیسی ضبط کرده، علیه حکم اعدام توماج صالحی صحبت کرده. دنیز دایی از مخاطبان خود خواسته با استفاده از موقعیت خود، به گفته او، صدای بی صدایان باشند. در ادامه واکنش های بین المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنج شنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. این کارشناسان در بیانیه خود نوشتند: انتقاد از سیاست‌های دولت، از جمله از طریق بیان هنری، حقی در چارچوب آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی است که میبایست محافظت شده و نباید جرم انگاری شود. علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی پارلمان سوئد، در شبکه ایکس نوشته: وظیفه تک تک ماست که صدای توماج صالحی باشیم، کسی که برای سالها صدای بی صدایان بوده است. همزمان روز پنج شنبه ششم اردیبهشت در بعضی از شهرهای اروپا و آمریکا تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی برگزار شد. در لاهه هلند معترضان با فریاد زدن نام توماج خواستار آزادی او شدند. این هم حمایت معترضان از توماج صالحی در فرانکفورت آلمان.
مردم غیور خارج از کشور اومدن جلوی کنسولگری، لانه جاسوسی. ما تا توان داریم نمیگذاریم که این جوان ایرانی اعدام بشه.
برلین و بن دو شهر دیگر آلمان بودند که در آنها هم گروهی از ایرانی ها در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی تجمع برگزار کردند. در واشنگتن، پایتخت آمریکا، هم گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحصن کردند.
در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی‌سی در خیابان 23 هستیم. اینجا چادری رو مستقر کردیم در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی.
من اعتراض به حکم اعدام خواننده‌ای که به گفته خودش تناب دار هم جلوی اعتراض او به بی‌عدالتی و ظلم را نخواهد گرفت.
تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار.
گزارش مهدی بیگی بود که با صدای توماج صالحی به پایان رسید. اما بشنویم از ابعاد حقوقی این پرونده. سعید دهقان، وکیل دادگستری در کانادا، توضیح میده.
دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده، در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه، و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 به 3 کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 به 3 تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده، و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 ممنوعیت از خروج، 2 ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. دادگاه انقلاب صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق، و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده. من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد.
ارزیابی سعید دهقان رو میشنیدید، وکیل دادگستری که هم اکنون ساکن کاناداست. ما نظرهای زیادی هم در این زمینه داشتیم، از جمله محسن هاشمی برای ما نوشته نباید به لغو اعدام توماج صالحی رضایت بدن ملت، چون حکومت دنبال حبس سنگین برای توماج. و محسن هاشمی نوشته برای ما که توماج باید سریعا آزاد بشه. شما هم به ما بگید @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو درباره این موضوع برای ما بفرستید. اما اعتراضات دانشجویی ضد جنگ غزه در تعدادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا همچنان رو به گسترش. مقام‌های دولتی در تلاش برای پایان دادن به این اعتراضات هستند و مقام‌های دانشگاهی از نیروهای امنیتی استفاده کردند. پلیس آمده، دانشجویان و اساتید دانشگاه بازداشت شدند. رویا ملکی همکارم از آرش عزیزی، مدرس در دانشگاه کلمسون در کارولینای شمالی، پرسیده که این اعتراضات به چه شکل است.
در هفته های اخیر تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در غزه و در دفاع از مردم فلسطین ماهاس ادامه داشتند، ولی به نظر می رسید که دانشگاه کلمبیا بعد از اینکه رئیسش احضار شده بود به کنگره و جمهوری خواهان اون رو به چالش میکشیدن، دست به یک اقدام واقعا غریب زد و اون این بود که پلیس نیویورک رو اعزام کرد به پردیس دانشگاه کلمبیا که در شمال نیویورک هست. بیش از 100 دانشجو دستگیر شدن، حداقل 15 دانشجو تعلیق شدن، بسیاری از خوابگاه دانشجویشون به بیرون پرتاب شدن، یک شبه دسترسیشون قطع شد و این خب باعث شد حرکت های همبستگی دیگه در دانشگاه های مختلف سراسر آمریکا صورت بگیره. از دانشگاه های معروف آیوی که 7 دانشگاه برتر منطقه شمال شرق هستن، مثل دانشگاه ییل، دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، تا دانشگاه مختلف ایالتی در سراسر کشور از کالیفرنیا تا در تگزاس. ولی در این حال شاهد سرکوب بیشتر هم بودیم. شاید پرشنترین مورد سرکوب بود در دانشگاه آستین تگزاس که از مهمترین دانشگاه کشور هست. دیدیم که اونجا گرگ ابوت فرماندار نیروهای ایالتی رو فرستاد، حداقل 20 نفر دستگیر شدن و یک بیانیه بسیار شدید و لحن رو فرماندار اعلام کرد به بهانه یهود ستیزی و چیزی که مدعی اون هستن که وجود یهود ستیزی در این اعتراضات هست، که البته خب بسیاری از دانشجویان یهودی هم خودشون بخشی از این اعتراضات هستن و رد میکنن چنین اتهامی رو. این حمله ای که انجام شده علیه دانشجویان در بسیاری از دانشگاه و بسیاری از اساتیدی که در دفاع از دانشجویان میان اومده بودن دستگیر شدن.
آیا عزیزی، چه شد که جنگ غزه به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی در اعتراضات دانشجویی آمریکا مورد بحث قرار گرفت؟ جنگ اوکراین و روسیه هم ما شاهدش هستیم. چه شد که غزه موضوع مهمتری شد؟
مسئله مثلا اینه که دولت آمریکا نقش داره در جنگ اسرائیل علیه غزه. دولت آمریکا سالیانه میلیاردها دلار حمایت نظامی و مالی میکنه از اسرائیل، حمایت سیاسی میکنه. همین هفته پیش آمریکا تنها کشور جهان بود که در شورای امنیت وتو کرد تقاضای فلسطین برای عضویت در سازمان ملل. حتی هیچ یک از کشورهای اروپایی دیگه هم چنین کاری رو نکردن. بنابراین خب طبیعتاً دانشجویان در آمریکا از دولت خودشون انتقاد میکنن. دولت خودشون هستش که داره تامین مالی و تسلیحاتی و دیپلماتیک میکنه اسرائیل رو و اون رو دخیل میدونن. همونجوری که انگلیسی هم علیه عراق 20 سال پیش اعتراض کردن، همونجوری که در علیه جنگ ویتنام اعتراض کردن. میشه حالا انتقاد کرد از دانشجویان که شاید اندازه کافی به حمله روسیه علیه اوکراین توجه نشون ندادن، ولی از طرف دیگه در اون جنگ کشورشون داره از اوکراین حمایت میکنه. بنابراین طبیعی هستش که هر کسی از دولت خودش انتقاد میکنه به خاطر اقداماتی که دولت خودش انجام میده.
ما میدونیم که ایرانیان زیادی در دانشگاه آمریکا در حال تحصیل هستند. فکر میکنید بیشتر اونها در چه طرفی ایستادن؟ آیا اصلا در این اعتراضات شرکت داشتن؟ آیا از بین بازداشت شدگان دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل وجود داشته یا خیر؟
من موردی ندیدم که ایرانی بازداشت شده باشه. احتمال داره که بوده باشه. خب هم دانشجوی ایرانی در کلمبیا زیاد هست، در تگزاس هست، در دانشگاه خود من، دانشگاه سابق من، دانشگاه نیویورک هست، ولی من موردی رو ندیدم. بخشی از اساتید رو دیدم که خب اساتید ایرانی تبار که خب طبیعتاً مثل بسیاری از کسانی در اشتراک هم علوم انسانی هستن، یک همبستگی با فلسطینی ها و عنوان مردم تحت ستم دارن. حالا استادانی هم شاید باشن که به هر حال نگاه های مختلفی داشته باشن. فکر می‌کنم در میان ایرانیان به طور عموم، در میان دانشجویان ایرانی به نسبتی که حالا چه سالی از ایران آمده باشن، چقدر از نگاه آمریکایی به قضیه داشته باشن یا نگاه ایرانی داشته باشن، فکر کنم طیف بسیار وسیعی وجود داره. یعنی از کسانی که کاملا و خیلی زیاد طرفدار اسرائیل هستن و از تمام کارهای اون کشور حمایت میکنن در این جنگ، تا کسانی که خب کاملا طرفدار فلسطین هستن و اون موضوع دارن.
اشاره کردن دانشجویی که جدیدالورود در حقیقت باشن، آیا فکر میکنید اونها نگاه متفاوت تری دارن؟
بله، فکر میکنم تا جایی که آدم میتونه حد بزنه و یک نگاهی بکنه بر اساس خب من طبیعتا خودم که تیار نیستم، اما با توجه به حدسی که میتونم بزنم از حدس حالا آگاهانه میشه گفت، یعنی اون ارزیابی که دارم از نظراتی که وجود داره، فکر میکنم خب دانشجویانی که در سالهای اخیر اومدن گوششون پر شده از تبلیغ اسرائیل ستیزی توسط جمهوری اسلامی و به طور طبیعی خیلی میلی به چنین چیزی ندارند و حالا اگر طرفدار اسرائیل نباشند میکنم یک موضع پخش از این جنبش دانشجویی اینجا که علیه اسرائیل هست باشه نیستند. میکنم خیلی همشون با خواهان صلح هستن، واقعا همین که موضع خود من هست، ما خواهان راه حل دو دولتی هستن، اما نه اینکه اون موضع مثل جمهوری اسلامی یا حتی موضع های خیلی رادیکال ضد اسرائیلی اینجا رو داشته باشن. میگم یکی از کسانی که در ایران هست و حالا هم علیه حکومت ولی هم خیلی ضد اسرائیل و خیلی موضع به نظر من غیر قابل قبول رادیکال علیه اسرائیل داره، خود اون شکایت میکرد در رسانه‌های اجتماعی که چرا در ایران هیچ حرکت مستقل دانشجویی علیه اسرائیل و در فلسطین شکل نگرفت. خب یک واقعیتی است که در ایران مردم از یک زاویه دیگه نگاه میکنن، مثل همونجوری که در آمریکا دانشجویان منتقد سیاست خود دولت خودشون در حمایت از اسرائیل هستن، در ایران هم دانشجویان و مردم و قشر مترقی منتقد سیاست دولت خودشون در دفاع از گروه‌های تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی هستن.
آرش عزیزی مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا بود. اما دولت پرتغال 50 سالگرد پیروزی انقلاب میخک در این کشور رو جشن گرفته که در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
50 پیش پخش دو آهنگ از رادیو ملی پرتغال سرآغاز پایان دادن به طولانی ترین حکومت فاشیست اروپا در پرتغال شد. شماری از فرماندهان جوان ارتش پرتغال که از شرایط بد اقتصادی و جنگ در سرزمین‌های مستعمراتی پرتغال خسته شده بودند، برای انجام یک کودتا آماده شده بودند. برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که آنتونیو سالازار بنیانگذار آن بود. بعد از کنارگیری و مرگ آنتونیو سالازار در زمان کودتا، ژنرال مارسلو کائتانو در مسند نخست وزیری نشسته بود. ساعت 10:55 روز 24 آوریل سال 1974 علامت فرماندهان ارتشی برای تایید کودتا پخش آهنگ ایدو پوژ دیادیوس بود، به معنی بعد از خداحافظی، با صدای پائولو دی کاروالو. ترانه ای که با آن پرتغال برای نخستین بار در مسابقات موسیقی یوروویژن سال 1974 شرکت کرد. علامت بعدی پخش سرود گراندولا ویلا مورنا بود. این علامت به ارتشی ها فرمان داد که کودتا را آغاز کنند.
گراندولا، شهر قهوه‌ای رنگ، سرزمین برادری، این مردم هستند که تصمیم میگیرند در این شهر تو. من به عنوان رفیق تو گراندولا قسم خوردم.
به این ترتیب فقط حدود 18 ساعت بعد از پخش این ترانه، قدیمی ترین دیکتاتوری اروپا سرنگون شد و 13 سال جنگ استعماری هم در آفریقا به پایان رسید. مردم پرتغال برای نشان دادن همبستگی با ارتشی‌ها به خیابان آمدند و گل‌های سرخ میخک را در لوله تفنگ‌های سربازان قرار دادند. به همین دلیل این کودتا به انقلاب میخک هم معروف شده. کودتای افسران ارتش پرتغال شبانه تبدیل شد به یک جشن مردمی. راننده‌های خودروها در خیابان‌ها ساعت‌ها بوق می‌زدند و طولی نکشید که اعضای نیروی اپوزیسیون و مقاومت، هنرمندان و روشنفکران مهاجر از خارج به پرتغال برگشتند. کودتا در طول تاریخ اغلب با دیکتاتوری همراه بوده، اما در پرتغال کودتای 1974 ارتشی‌ها راه را برای رسیدن مردم پرتغال به دموکراسی باز کرد. آنتونیو گوترش پرتغالی که اکنون دبیر کل سازمان ملل است، در آن زمان یکی از کسانی بود که در خیابان‌ها همراه با هزاران پرتغالی دیگر گل‌های میخک را بر دهانه تفنگ سربازان انقلابی می‌گذاشت. او در آن زمان یکی از فعالان جوان سوسیالیست انقلاب گل میخک بود.
و با این مرور تاریخ با مهران کریمی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما